سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه‌شنبه 23 دی ماه ایرانی برابر با 12 ژانویه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم، بسان همه شبها از دوشنبه تا جمعه شب. خب چندی موضوع بر صدر و سریز رسانه ها جای داشت، از آلودگی هوای تهران گرفته تا زورآزمایی های تازه در عرصه دیپلماسی های فرامنطقه‌ای که بسیاری از روزنامه های چاپ تهران مدعی شدن که کره جنوبی رو مثلا در جایش نشانده اند، و حتی می دیدم که برخی از روزنامه ها می گفتن که با اشاره به اظهارات آقای دولت آبادی که از نویسندگان شهیر ایرانی که گفته بود کشور هم به ظریف نیاز دارد و هم به قاسم سلیمانی، از این موضع و منظر حتی برخی از روزنامه های اصلاح طلب می دیدم که این کشتی ربایی دریایی رو تا حدودی به عنوان یک تاکتیک موفق جلوه می دادن، فارغ از این که به دیپلماسی عملی و متعارف در عرصه جهانی بپردازند و ضرورت بهبود رابطه با دیگر کشورها حسب مؤلفه های منافع ملی، عملا به شیوه های مداخله جویانه قاسم سلیمانی در مناطق یا به تعبیری کشتی ربایی یا توریست دزدی و اخذ پول به اینها اشاره کرده بودند که میگفتند این کارها درست است. علی حال همون گونه که شما میبینید به سری از روزنامه‌های چاپ تهران نیز به این موضوع پرداخته بودند، از جمله من روزنامه قدس رو میبینم که یکی از روزنامه‌های دسترسی نزدیک به مراکز قدرت در خراسان هست. حالا چرا من به طور مشخص خطه خراسان رو برجسته کردم؟ گفتم به این دلیل که به هر روی ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی فعلا دست خراسانی ها افتاده، خراسانی های تون رو به این معنای کلمه که خب علم الهدا پیشتر مایل بود که خراسان رو یک ایالت مستقل ایدئولوژی بکند، خب با واکنش تند افکار عمومی ایران مواجه شد. خب رئیسی هم همینک میبینیم که نقش رهبر شدن از خطه خراسان جایگزین خامنه ای رو دارد بازی میکند، و همینطور آقای قالیباف رو میبینیم که برای ریاست جمهوری از این خطه یعنی خراسان نقش آفرینی میکند. همه آنها در حال آموزش ضمن خدمت مسئولیت پساخامنه‌ای هستند. علی حال بحث اساسی من این نبوده. همون گونه که میبینید قدس در گزارش خود تحت عنوان کره جنوبی تعهد داد، به ورود یک تیم دیپلماسی کشور کره جنوبی به تهران اشاره کرده بود که گویا در صدد حل موضوعات هستند، و برخی از روزنامه‌های دسته راستی و همینطور اصلاح طلبی هم می دیدم که تا حدودی اظهار امید کردن که پولها رو چه بسا بتوانند با این تعهدی که کره جنوبی داده بتوانند بگیرن. از جمله آنها روزنامه آفتاب یزد بود که سرمقاله اصلی خود رو به همین موضوع اختصاص داده بود تحت عنوان وقتی کره کوتاه آمد. اینجا بود که به بخشی از اظهار نظر آقای محمود دولت آبادی، همون نویسنده شهیر ایرانی به هر روی، از این منظر که بسیار قابل احترام و عزیز هست برای بنده که با کتاب‌های ایشان در عهد جوانی زندگی می‌کردیم، روزی روزگاری آقای محمود دولت‌آبادی گفته بود که در توازن سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت کشور، یعنی در ضرورت توازن هم دیپلماسی فعال منطقه‌ای بین‌المللی و هم حضور نظامی مقتدر، گفته بود که کشور هم به ظریف و هم به قاسم سلیمانی نیاز دارد، که البته مورد انتقاد بسیاری از روشنفکران وقت قرار گرفته بود، همینطور بسیاری از روزنامه‌نگاران که به هر روی اگر کشور در مدار یک نهاد حکمرانی منطقی و متعارف باشد بایستی در عرصه دیپلماسی به هر روی سکوی آن رو وزارت خارجه بر عهده دارد، نه یک سردار نظامی در سایه حرکت کن که شبانه بشار به شهر می آورد و بیان که ظریف خبردار باشد. علی حال این نقد وارد هست. روزنامه آفتابی از در این گزارش اشاره می کرد که در ماجرای پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، گزاره‌ای که آقای دولت آبادی اشاره کرده بود مصداق پیدا کرد، و الان گویا سئول تصمیم گرفت برخلاف قواعد و مقررات جهانی تحریم‌های آمریکا و ترامپ رو اعمال کند و پول‌های ایران رو بلوکه نماید، تهران تلاش کرد با گفتگو و دیپلماسی راه به جای ببرد. به هر حال حسب گزارش بسیاری از این روزنامه‌ها، همه اینها معتقد بودند که استدلال جمهوری اسلامی مبنی بر این که اعمال تحریم یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی یه امر منطقی نیستش، معتقدند این روزنامه‌ها که کم کم وقتی دیدیم کره جنوبی‌ها زبان استدلال رو نپذیرفتند و محتملاً می‌ترسیدند از ترامپ که مشمول تحریم‌های سنگین‌تر شوند، تحت عنوان و بهانه بحران محیط زیستی کشتی کره‌ای‌ها در خلیج فارس و آن رو گرفتیم و اینها ناگزیر شدن که مثلا تمکین کنند. یعنی صریحاً به گردنکشی به یاغیگری‌های بین‌المللی تایید می‌کنند که بایستی گاهی این گونه هم نگاهی به ماجرا داشته باشند. صریحاً معتقدند که کارآمدی سیاست ترور، ربایش، کشتیگیری، کشتیزنی، ایجاد جنگ‌های تنظیم شده محدود، اینها اهدافی است که به هر روی جمهوری اسلامی و رسانه‌های منتسب به آن و آن دامن می‌زنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مطالب خیلی زیاد هست، خارج از روزنامه ها مایل بودم چند تا مطلب رو اشاره کنم، حالا به تناسب زمان جلو میرم. از جمله موضوعاتی که میبینیم بر صدر برخی از رسانه ها جای گرفته بود، همانا توافق هسته‌ای هستش که از سوی مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی جهانی تأکید شده که بایستی ظرف چند هفته آتی احیا شود. آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز دوشنبه 22 دی ماه بود که بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آتی تأکید کرد. گروسی که هفته گذشته آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران رو تایید کرده بود، امروز به خبرگزاری رویترز گفت که واضح است که خیلی وقت نداریم. به گفته آقای رافائل گروسی، ایران اورانیومی رو که پیشتر در سطح 4.1% غنی شده بود به 6 آبشار سانترفیوژ در مرکز غنی‌سازی سوخت فرد و تزریق کرد تا غنی‌سازی بیشتری تا سطح 20% انجام دهد. خب بیشینی شما بینندگان عزیز آگاه هستید که در سلسله سیاست‌های ستیز جویانی جمهوری اسلامی پس از آنکه پارلمان ایران به ظاهر در نقد و دغدغه و انتقاد دولتی ها علی حال پارلمان ایران قانونی تحت عنوان لغو تحریم ها رو به تعبیری تصویب کرد که 24 ساعته این لایحه رفت و تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرده بود، مردان دولت حسن روحانی هم گویا هماهنگ شده بوده و گفتن که ما مجبور به اجرای آن هستیم که اون قانون لغو تحریم ها همانا تهدید جمهوری اسلامی به خروج از NPT، البته احتمالی نه تأکید مشخص، و همینطور افزایش غنی‌سازی یا به نحوی از آنها به تعبیری کاهش تعهداتی که در برجام داده بودند. به یاد داریم که آقای علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی هم پیشتر اقدام جمهوری اسلامی ایران رو در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بیان کرده بود و تأکید داشت. از سوی دیگر هم آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران اشاره داشت که اگر تا 3 اسفند آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت رو حذف نکند، قطعاً بازرسان آژانس رو نیز از کشور اخراج و حتماً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف خواهیم کرد. در این بحران و بره و قوقا بوده که آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی جهانی، گفته که با این لسان و لحن گفته که این دیوانگی ها محتملن از سوی جمهوری اسلامی برمیاد و بایستی اینها رو جدی بگیریم. هرچند من دیروز می دیدم که یعنی آقای فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی هسته‌ای مجلس ایران، گفته بود که نه، حالا ما در حال خروج از NPT نیستیم و در دست بررسی داریم و یک سیاست عقب نشینی رو داشت، که همه اینا نشان میداد که در پس پشت پرده حتی با مقامات جهانی هم در حال گفتگو هستن تا امتیاز بیشتری بگیرن تا قبل از آمدن آقای بایدن. خب سخن از بایدن شده. بسیاری از روزنامه ها رو میبینم که امروز به مراسم تحلیف در 20 ژانویه اشاره کردن. گویی یاد اکثر روزنامه های جمهوری اسلامی و سیاست مردان و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در انتظار فروپاشی تمدن آمریکایی هستند و خیلی خوشنودن که اونجا در آن روز با بحران مواجه شود و بتوانند از این بحران ها به تعبیری بحران مشروعیت خیش رو ترمیم کنند. از جمله روزنامه جوان، تریبون چاپی سپاه پاسداران رو میبینیم که خب عمدتاً همون گونه که اشاره کردم رسانه‌های دسترسی نزدیک به هسته‌های سخت قدرت منتسب به ذوب در محضر ولایت، این تیپ روزنامه ها هستن که خب به هر روی با بحران های گذرا در ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا سعی دارن که به همپوشانی خیش بکوشن. مثلا بگویند که اگر ما چنین بحران مشروعیتی داریم، جنبش 88 و خشونت های خیابانی داشتیم که با خطبه خون آقا مدیریت و مهار شد به زعم خودشون، در ایالات متحده آمریکا که مهد دموکراسی جهانی هم هستش مثلا چنین چیزهایی وجود دارد. همون گونه که میبینید روزنامه جوان، تریبون چاپی سپاه پاسداران، در گزارشی تحت عنوان تحلیف در سایه توف فنگ به طرح تهدید یک گروه مسلح در ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که گویا برخی از آنها هم در تجمع پارلمان و کنگره هفته پیش هم حضور داشتند که به تعبیری بعضیشون کشته شدن. به نحوی از آنها بحث خونخواهیشون هم هستش. به طرح یک گروه مسلح اشاره کرد که برای یک قیام عظیم در صورت برکناری آقای ترامپ پرداخته بود. حسب گزارش ها گویا یک بولتن اختصاصی FBI که به دست شبکه خبری ABC هم رسیده نشان می دهد که به بازپرسان گفته شده اگر کنگره تصمیم برکناری رئیس جمهور آمریکا بر اساس متمم 25 بگیرد، قیام عظیمی رخ خواهد داد، که به مقوله تازه ترین اقدام کنگره به رهبری خانم نانسی پلوسی اشاره دارد که گویی خب تا 24 ساعت قبل از آقای مایک پنس معاون آقای ترامپ خواسته بود که با توجه به جایگاه قانونی که ایشان داشت می توانست از آقای ترامپ بخواهد که بقیه و باقی مانده روزهای حضور در کاخ سفید رو به تعبیری بیخیال شود و ایشان رو اخراج کند، که خب قطعا آقای مایک پنس چنین کاری رو نخواهد کردش. البته بایستی نوکرم اشاره کنم که خانم نانسی پلوسی و برخی از دموکرات‌ها گویا دیگر خیلی از مسیر دیگری دارن میافتند و نادیده میگیرند اون 70 و خورده میلیون رأی رو که شهروندان ایالات متحده آمریکا با آقای دونالد ترامپ دادند. قطعا جایگاه کمی نیست و تا حدودی زیادی برابری میکند با رأی نفر برنده در ایالات متحده آمریکا، و این میزان به تعبیری پای فشردن بر نکاتی که میتواند به خشم جمعی در ایالات متحده آمریکا منجر شود، هرچند برآمده از یک نگاه دموکراسی خواهانه برای تنبه و یا تنبیه کسانی است که در آینده چنین شیوه‌هایی رو اتخاذ نکنند. به هر روی مصلحت سنجی‌ها در عرصه مدیریت سیاسی کلان هم حکم میکند که به آرای نیم دیگری از جامعه که 70 میلیون آرای آقای ترامپ باشد هم احترامی لازم گذاشته شود که مسیرشون به اینجا نکشیده شود، و آن هم یک سری از رسانه های رسوا و خودکامگان خاورمیانه خوشنود نشوند که گمان بردن مثلا حالا با یک تنش در روز 20 ژانویه به تعبیری گمان میبرند که تمدن ایالات متحده آمریکا یا تمدن آمریکاییشان که همه آقازاده هاشون هم اونجا دارن درس میخونن فروپاشی میکنند. علی حال بسیار از روزنامه ها دیدم که خوشنودی میکنن، مثل کیهان بوده، مثل جوان بوده، دیگر روزنامه های دسترسی بودن که منتظر این هستن که به این ماجرا دامن بزنند. از جمله کیهان نوشته بود که آماده باشه پنتاگون برای مقابله با شورش روز تحلیف. خبرها و نظرها رو با سایر مطالب منتخب دنبال میکنیم. آلودگی هوا بر صدر تمامی روزنامه‌های چاپ تهران جای داشت. گویا بسیاری از این رسانه‌ها به نقل از کارشناسان اشاره میکنند که منشأ آلودگی هوای تهران سوخت مازوت نیست و همینک نظر از پیش اعلام شده نهادهای زیست محیطی منتسب به حکومت رو زیر سوال میبرند. از جمله روزنامه آفتاب یزد رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان تهران دیگر قابلیت خود پالایندگی ندارد، به انعکاس نظر برخی از کارشناسان در این راستا پرداخته بود و اشاره داشت که با بررسی نمودارهای کنترل کیفیت آلودگی هوا متوجه می شویم گوگرد کمترین سهم را در آلودگی هوا دارد، پس نمی تواند آلودگی هوا ناشی از مازوت باشد. این در حالی است که می دیدم باز آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کابینه روحانی تأکید داشت که چرا بایست شهر مدتی خاموش شود و تعطیل شود و کمتر گازوئیل سوزانده شود و ریشه آلودگی هوا را همان مازوت می دانست. در حالی که این روزنامه ها به نقل از آقای شکوهی کارشناس انرژی می گفتند که خیر، ریشه آلودگی هوای پایتخت چنین نیست. در جای دیگری هم باز می دیدم که طبق بررسی اکولوژیست ها وضعیت زیستی تهران بین 2.5 تا 3 میلیون نفر بوده است. یعنی اگر حد اکثر جمعیت این شهر 3 میلیون نفر بود، این شهر می توانست تاب‌آور شود. که باز ماجرای مکرر و همیشگی مدیریت ناکارآمد عرصه مدیریت شهری پایتخت ایران رو نشان می‌دهد که شورای شهر درگیر مسائلی غیر از مقوله‌های زیست محیطی شهر شده، یعنی در واقع پارلمان شهری که بایستی به ارائه تئوری و راهکارهای لازم برای مهار بحران‌های ریزگرد زیست محیطی اقتصاد شهری و مسائلی از این دست بپردازد، عملا صدایی از آن بر نمیخیزد و میبینیم که کارشناسان هم نظر آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران رو در راستای آلودگی هوای تهران به زیر سوال میبرند و حتی معتقدند که بعضی وقتا به لحاظ زیر ساختار شهری، حتی دیدم که اشاره میکردن مثلا تهران چیزی شباهت به لس آنجلس ایالات متحده آمریکا دارد، چرا که بیشتر ساختار زیر ساختار شهری و اون توپوگرافی شهر خب بیشتر شبیه یک کاسه میماند که دور تا دور شهر با کوه محصور شده و خب شهر تا حدودی دررسان هست. به این اشاره میکرد و معتقد بودن که نظر به وضعیت مشابه لس آنجلس با تهران، علیرغم که آن شهر جمعیتی بیشتر هم دارد، به صرف اتخاذ و اعمال مدیریت شهری کارآمد و مدرن توانستن تا حد زیادی این بحران رو حل کنند. خب در تمام این گزارش هم اشاره میکردن که مقوله افزایش جمعیت در تهران هم بحران دیگری بر این بار افزوده است. وقت من عملا رو به انتها می رود، ولی یک مطلبی رو که بسیاری از رسانه‌ها دیدم با آن انعکاس داده بودن، روزنامه‌های چاپ تهران هم با آن پوشش داده بودن، از جمله روزنامه مردم سالاری رو می بینم که در گزارشی تحت عنوان صدا و سیما و خطاهای راهبردی به این ماجرا پرداخته بود، همانا نقد یک اظهار نظر فقیهانه بود که گویی آقای کاظم صدیقی امام جمعه گاه و بیگاه تهران، امام جمعه منصوب علی خامنه ای و از قضا و از مردان نزدیک به علی خامنه ای که خیلی سریع هم گریه می کند و مدعی های توأم با عشق ستانی هایش مشهور هست. خب به یاد داریم که ایشان برای آقای مصباح یزدی در یک اظهار موضع جنجالی گفته که فقیه مصباح یزدی که به تازگی در گذشته هم مرگ خود رو پیش بینی کرده بود، هم زمانی که مرده بود وقتی غسال او رو غسل می کرد چشم بر جهان دوباره باز کرد و یک تبسم میزد بر دنیا و سپس رفت، که دستمایه طنز و تمسخر و اصلا فقیه سوزی شده بود. علاوه حال تا جایی که حسین شریف مداری کیهان هم دیده بودم که به ایشان نقد کرده بود که مطالبی رو در روزنامه منتشر کرده بودند، اما مردم سراری در این رابطه خاص نیز به صدا و سیما انتقاد داشت که اصلا چرا چنین تریبون هایی در اختیار چنین اشخاصی داده می شود و اون مجری رو هم که می بینیم که مرتب می گوید عجب عجب، یعنی اصلا شما دارید از فراسوی فیزیک و کوانتوم در عالم صحبت می کنید. بعدم نمی آید مایلم که پایان بخش برنامه من گوشه از اظهارات آقای کاظم صدیقی باشد که به هر روی دستمایه طنز افکار عمومی ایران شده در رسای مرگ آقای به تعبیر مصباح یزدی، چون این سخن میگوید
قهرن بر ما خیلی سخت میگذشت. ایشون که دید ما ناراحتیم چشمشو باز کرد فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو ماه تا دو هفته است، دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. عجب. این دلداری رو به ما داد، دو هفته بعد هم تمام شد، یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن. عجب. و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو ببرن. داماد دامادشون، دامادشون آیت الله های محمدی عراقی هست که از فضلای متدین و انقلابی و خوب جز خبرگان هم هست.
بله.
دامادشون آقای دکتر محمدی جز مریدای مرحوم آقای حق‌شناس بود. گفت که خب ایشون رو در منزل غسل دادن آیت الله مصباح رو علامه رو. و کسی غسل داد که آقای حق‌شناس رو هم آیت الله حق‌شناس رو هم ایشون غسل داده بود. این غسال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من غسل میدادم، چه آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنند. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد.
عجب.
بله. یه نگاه مهربانانه کرد و دوباره چشمش باز کرد. از اولیاء مسلم خدا بود، ضمن این که مجاهد بود.
خب گوشه هایی از اظهارات آقای کاظم صدیقی امام جمعه تهران بوده که اظهاراتی بسیار جنجالی در مرگ آقای مصباح یزدی داشت. همون گونه که دیدید هم اشاره کرد که ایشان مرگ خود رو پیش بینی کرده بود که در یک باغ بزرگی خواهد رفت، میگفت که منظور جنت مکان خواهد شد. هم گفته بود که چشمهاش رو باز کرده بود که دستمایه تمسخر و استهزای عموم ملت ایران علیه فرقه فقیهان شده و از قضا تشکیکی بنیادین در دین باوری های مبتنی بر فقه سیاسی شیعه هم ایجاد میکند، چرا که همه آن چیزی رو که تحت عنوان شیعه گری به ملت ایران میآموزانند یا تاکنون آموخته اند در پای منابر و شیوه هایی رو که انجام دادن، قطعا در عصر دانش با تشکیک بیشین شهروندان دانش دوست ایرانی مواجه خواهد شد و همه اینها رو که در طول سالیان دیدند و شنیدند متوجه می شوند که چه ریشه های پوچ و بیپایهی دارد و حکایت های مجعولی است که از قبا و عبا و ردای فقیهان برمی خیزد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن. بدرود.